iranseda.ir.
فصل ششم، نقاهتگاه عشق. با عوض شدن نقاط تمرکز جنگ و تغییر جغرافیای جنگی پس از عملیات موفق فاو، به نوعی مأموریت ما در پایگاه امیدیه تغییر کرد. جنگ هوایی از سمت خلیج فارس به سمت نواحی مرزی شلمچه و جزیره فاو اومده بود. گشت‌های هوایی روزانه و بررسی‌های میدانی متعدد خبر از شکل‌گیری عملیات جدیدی داشت. انگار اون روزها دسترسی به بصره میتونست نقش تعیین کننده‌ای برای تغییر موازنه جنگ داشته باشه. و شاید با گرفتن بصره شرایط برای مذاکره و پایان جنگ ایدئال می شد. قرارگاه رد با توجه به توان برنامه ریزی و عملیاتی بالای عباس و منصور، همچنین هماهنگی کامل با سپاه و بسیج نقش تعیین کننده و تأثیرگذاری در امور جنگ داشت. پاییز 65 بود که عباس به من خبر داد آقای دکتر حیدرپور مسئول ستاد تخلیه جنگ برای هماهنگی با من به امیدیه میاد. پرسیدم عباس جان موضوع چیه؟ گفت خود دکتر برات مفصل توضیح میده. فقط نهایت همکاری رو باهاش داشته باش. اینکه انسان‌هایی که بیشتر عمل می‌کنن و کمتر حرف می‌زنن در وجود عباس کاملاً متبلور بود. اون روز هم کوتاه کوتاه با من صحبت کرد. پاییز دامن خودش رو توی پایگاه پهن کرده بود و رنگ برگ درخت‌ها و غروب کاملاً هماهنگ شده بود. فضای پایگاه حتی در همون دوران که اوج جنگ بود بسیار زیبا و خاطره‌انگیز بود. یه روز صبح آقای دکتر حیدرپور و تیم همراهش اومدن پایگاه دفتر کار من. انگار تمام بیمارستان‌هایی که به مجروحین جنگی خدمات می‌داد تحت نظر ستادی قرار داشت که مسئولش دکتر حیدرپور بود. نشستیم و شروع به صحبت کردیم. گمان من قبل از جلسه این بود که احتمالاً قرار هست پشتیبانی هوایی از برخی مراکز درمان جنوب کشور رو به ما بسپارند. اما انگار قضیه متفاوت بود. آقای دکتر حیدرپور از فضاهای موجود پایگاه می پرسید. از تعداد شیلترهای خالی انبارهای ملزومات و فضاهای باز و مسیرهای داخلی پایگاه سوال می کرد. گفتم، می تونم بپرسم قضیه دقیقاً چی هست و این اطلاعات به چه درد شما می خوره؟ گفت، بله سرهنگ. ما می‌خوایم با کمک شما و استفاده از پتانسیل‌های پایگاه در یک مدت کوتاه یک نقاهتگاه بزرگ برای مجروحان ایجاد کنیم که بتونیم جبهه‌های جنوب رو پوشش بدیم. بدون مکث و محکم گفتم هستم. از روی صندلی بلند شدم و دکتر حیدرپور رو دعوت کردم که به همراه هم برای بررسی میدانی امکانات پایگاه امیدیه بریم. راه افتادیم و من تک تک فضاهایی رو که فکر می‌کردم می‌تونه کارگشا باشه نشون دادم. در اون دوران خوزستان ناامن بود و تک و پاتک‌های روزانه و حملات هوایی جست گریخته به صورت متناوب اتفاق می‌افتاد. اما این تجهیز و ایجاد نقاهتگاه به نظرم خبر از برنامه‌های بزرگتری می‌داد. از میان همه فضاهای موجود پایگاه، یه فضای اصلی رو انتخاب کردیم که حدود 14,000 متر بود و محوطه بزرگ هم جلوی اون بود. اما لازم بود سریعتر انبارها تخلیه و آماده تجهیز بشه. بچه‌های نفت، جهاد، قرارگاه رد و گروه بیت‌الزهرا همه برای کمک اومده بودن. برنامه این بود که یک نقاهتگاه 10,000 نفری آماده و تجهیز کنیم. تیم‌های مختلف فنی، مهندسی و تمام سربازها و پرسنل پایگاه هم شروع به همکاری کردند. در راهروها و فضاهای قابل استفاده، سرویس‌های بهداشتی و حمام به تعداد زیاد احداث کردیم. حدود 10,000 تخت شامل تخت‌های یک طبقه و دو طبقه از اهواز ارسال شد و به دست ما رسید. باورش سخت بود، اما یک بار دیگه ثابت شد اگر نیت خدایی باشه، با روحیه‌های جهادی و ایجاد هم‌افزایی، نتیجه کار چندین برابر میشه. عباس هم مثل همیشه با لباس کار بدون درجه وسط بسیجی ها و کادر پا به پای سایر رزمنده ها کار میکرد. پس از چند روز کار شبانه روزی بالاخره فضا آماده شد. صبح یکی از روزها عباس به همراه دکتر حیدرپور اومدن. از اینکه تصور ذهنیشون به واقعیت پیوسته خیلی خوشحال بودن. اما مسئله ذهن من رو درگیر کرده بود. بعد از اینکه دکتر حیدرپور رفت، رو کردم به عباس، گفتم عباس جان، شما دستور دادید، ما هم کمک کردیم و شکر خدا کارها انجام شد. اما من ته دلم یه ترسی دارم. گفت ترس؟ حبیب و ترس؟ گفتم نه، برای خودم، برای مردم، برای رزمنده ها. ببین عباس، سقف اینجا ایرانی تستش. تازه دیوارای خیلی مستحکمی هم نداره. اگه خدایی نکرده اینجا بمباران بشه چیکار کنیم؟ جواب مردم رو چی بدیم؟ عباس دستش رو گرفت به چونش. نگاهش موج داشت. شاید هم طوفان. ابروهای مردونش خم بیشتری برداشت. سرش رو به چپ و راست تکون داد و رو کرد به آقای صادق‌زاده، گفت بریم. با من خداحافظی کرد و بدون اینکه حرف دیگه‌ای بزنه سوار ماشین شد و رفت. ذهنم درگیر بود. تا ظهر که عباس برگشت، مدام از ذهنم این فکر رد می‌شد که اگر اینجا بمباران هوایی بشه، یه فاجعه انسانی رخ میده. ظهر وقتی که عباس اومد، من توی محوطه جلوی نقاهتگاه بودم. صدا زد: حبیب جان، برادر بیا. گفتم: جانم. گفت بیا سوار شو. نشستم صندلی جلوی وانت کنار عباس. رفتیم سمت قسمت‌های جنوبی پایگاه. یه چینش کامل پدافندی بین درختان نخل انجام شده بود. هم موشک‌های هاگ و هم اسکایگارد. وسط نخل‌ها از ماشین پیاده شدیم که به نظر من تک تکشون شبیه عباس بودن. شبیه همه رزمنده ها، استوار و درد کشیده و صبور، به همون صلابت و زیبایی و آرامش. عباس گفت: ببین حبیب جان، هاک ها بین نخل ها فعال شده. تازه F-14 ها هم از هوا پشتیبانی می کنن. خیالم راحت شد. بی اختیار دست انداختم گردنش و گفتم: از صبح مثل اسفند روی آتیش بودم، ولی الان آروم شدم. یه لحظاتی توی زندگی غنیمت هست و بعدها دلت میخواد اون لحظه برگرده و زمان همونجا متوقف بشه و ثابت بمونه. همیشه حسرت میخوری تا زیبایی اون حس و لحظه های خاص توی تاریخ شخصی زندگیت تکرار بشه. شاید اون لحظه یکی از زیباترین لحظات تاریخی زندگی من بود که در جغرافیای مکانی اون روزها برای من تکرار نشدنی بود. عباس رو در آغوش گرفتم، ازش تشکر کردم و بوسیدمش. برگشتیم مقر فرماندهی پایگاه. فردای اون روز دکتر حیدرپور اومد. گفت: سرهنگ، میخوایم 3-4 هزار تا دیگه تخت اضافه کنیم. گفتم: هستم، ولی به نظرتون احتیاج هستش؟ البته دیگه دلم قرص بود که از این نقاهتگاه پشتیبانی پدافند مناسبی میشه. گفت: ما قصد داریم اینجا رو برای پشتیبانی کل شهرهای جنوب اختصاص بدیم. برنامه داشتن که در چند روز آینده هم یه بیمارستان صحرایی 100 تخت خوابی راه اندازی کنن. کار جهادی شبانه روزی دوباره شروع شد. بدون زمان، بدون مکان، بدون جایگاه و بدون در نظر گرفتن حد و اندازه وظیفه و پست و مقام. هدف فقط و فقط انجام کار به بهترین نحو بود. شیلترهای خالی و تمام انبارها رو هم به نقاهتگاه اختصاص دادیم. تقریباً هر جای پایگاه که جای خالی پیدا کردیم، تا تخت زدیم و به تبع اون لازم بود امکانات بهداشتی رو هم فراهم کنیم. تجهیزات اورژانس و بیمارستانی هم رسید و یک بیمارستان صحرایی 100 تخت خوابی هم برپا شد. روزهای اول نمی دونستیم چرا امیدیه برای این کار انتخاب شده و با خودم می گفتم حتماً پیشنهاد عباس بوده. ولی زمانی که حدود 17,000 تخت نقاهتگاهی در انبارها، شیلترها و تمام فضاهای مسقف آماده و تجهیز شد، تازه متوجه شدم همین توانایی انجام کار توسط همه گروه‌ها مسبب انتخاب اینجا بوده. روزهای ابتدایی دیماه 65 بود. از محور ابو خطیب جنوب عراق عملیات کربلای 4 شروع شد و انگار هدف عملیات آماده سازی جبهه‌های جنوب برای فتح بصره و تغییر دادن معادلات جنگ بود. با توجه به بعضی از موارد عمدتاً اطلاعاتی، حدود 48 ساعت بعد ایران مجبور به عقب نشینی شد. انگار عملیات لو رفته بود. بهره برداری از نقاهتگاه‌ها شروع شد. درب پایگاه کاملاً باز بود و از همه نقاط با هر وسیله‌ای مجروحین رو می آوردن. ظرف چند روز تقریباً نقاهتگاه پر شد. شرایط خاص و حساسی بود. رسیدگی، ساماندهی و دستبندی مجروحین و خدمترسانی بهداشتی و درمانی کار و هماهنگی 24 ساعته بین همه نیروها رو می طلبید. همه کادر و دستندرکاران و حتی بچه های بهداری لباس های مخصوص رنگی با توجه به فعالیتشون رو پوشیده بودن. سبز، سفید، قرمز به رنگ پرچم وطنمون. اگرچه پرچم نماد افتخار همه ملت هست، ولی رزمنده ها عرق بیشتری به پرچمشون دارن. و وقتی در جایی پرچم کشورشون به اهتزاز در میاد، احساس صلابت و پیروزی همه وجودشون رو فرا میگیره. از زمان شروع ورود زخمی ها به نقاهتگاه 72 ساعت تمام بیدار بودم. و شاید فقط برای وضو گرفتن پوتین هام رو از پام در آوردن. آقای جهش‌ساز هم تمام وقت کنار من بود. عباس هم مرتب از قرارگاه رد می اومد و سرکشی می کرد. همه ما به همراه بسیجی ها و سرباز ها فارغ از جایگاه نظامی که داشتیم کارهایی که در اون لحظه لازم بود رو انجام می دادیم. برای همه نحوی انتقال مجروحین اهمیت ویژه‌ای داشت چون در روند درمان و بهبودی مجروحین تأثیر گذار بود. آقای جلالوند که فرمانده قرارگاه سربازان بود هم به صورت شبانه روزی وسط کارزار بود. فرمانده ها دو دسته هستن. عده‌ای جلو میرن و به سربازاشون میگن بیا، گروهی هم میستن و به نیروهاشون میگن برو. همه ی فرمانده های دوروبر من از گروهی بودن که به سربازاشون میگفتن بیا. بالاخره قرار شد اولین گروه مجروحین برای درمان به شهرهای مشهد، تبریز، تهران و برخی دیگر از شهرها انتقال داده بشن. 3 فروند هواپیمای بوئینگ 747 برای مرحله اول آماده شد. صندلی‌های داخل هواپیما برداشته شده بود و آماده قرار گرفتن برانکارد‌های مجروحین بود. با نظم خاصی اولین هواپیما پر از مجروح شد. حدود 750 نفر داخل هواپیما جا داده شدند. عباس گفت: حبیب جان، هواپیمای بوئینگ 747 اولی ساعت 6:15 دقیقه غروب بپره که هوا تقریبا تاریک باشه. گفتم: اگه اجازه بدی یه ربع ساعت زودتر بپره. گفت: باشه، مشکلی نیست. خلبان حاجی بنده اولین پرواز رو انجام داد و اولین گروه سربازان زخمی شده رو به تبریز برد. پس از اون هم 2 هواپیمای بوئینگ 747 دیگه به سرعت این کار رو انجام دادن و جمعاً اون 3 تا بوئینگ در چند ساعت حدود 4500 نفر رو انتقال دادن. من به خلبانی که قرار بود مجروحین رو به مشهد ببره، پیشنهاد دادم از مسیر خاصی نزدیک رام هرمز بره تا مطمئن‌تر و سریع‌تر باشه. تا صبح فردای اون روز پروازها ادامه داشت. هواپیماهای بوئینگ 707 و C-130 هم همین کار رو کردن. نظم خاصی در این کار حکم فرما بود. در کمال نظم نظامی همه بچه‌های بسیجی سپاهی، بسیجی ارتشی، بسیجی جهادی و بسیاری دیگر از رزمنده‌ها کنار هم بودند. در کمتر از 72 ساعت تمام نقاهتگاه تخلیه شد. حاج آقا میثمی هم در میان زخمی‌ها بود و ردای شهادت رو به تن کرد. حتی در کلاس‌های آموزشی دانشکده افسری یا در طول زمانی که از ابتدای جنگ تا اون روز گذشته بود، من همچین فعالیت عظیم ترابری و انتقال مجروحین رو سراغ نداشتم. انتقال تعداد بسیار زیادی مجروح به شهرهای مختلف، اون هم از طریق هواپیما، مستلزم نظم و برنامه‌ریزی و قدرت اجرایی بالایی بود که به لطف خداوند و تلاش بی‌وقفه انجام شد. از طرفی هم انگار پرده حجاب الهی روی پایگاه پهن شده بود و در تمام مدت انتقال هیچ حمله هوایی صورت نگرفت. با وجود اینکه عراق همیشه سعی داشت مسیر رو معابر انتقال رو مختل کنه، اما در طول اون 72 ساعت هیچ اتفاقی نیفتاد. عراق از قبل هم بخشی از مسیر راه آهن رو بمباران کرده و از بین برده بود. درسته که وظیفه چشم دیدن، وظیفه گوش شنیدن، وظیفه دست و پا حرکت کردن هست. اما وقتی که خدا بخواد، نه گوش دشمن میشنید و نه چشمهاش میدید. البته یک هواپیمای خالی C-130 که از شیراز برای انتقال به سمت نقاهتگاه پایگاه امیدیه بلند شده بود، در مسیر با توجه به نقص فنی به کوه برخورد کرد. قبل از پروازش من خیلی با خلبانش صحبت کردم و سعی کردم قانعش کنم که نیاد. اما نیاز به هواپیما و شرافت اون خلبان دلیر باعث شد پرواز کنه. در پایگاه امیدیه و در مقاطع خاص ما همواره میزبان بسیجی‌ها و رزمنده‌ها بودیم. هتل ستاره، باشگاه و رستوران در بسیاری اوقات در اختیارشون بود. ما هم نهایت همکاری در پذیرایی و آماده کردن امکانات رفاهی رو داشتیم. حتی در مقاطع زمانی روزانه گروهی می آمدن و بیشتر از 2 تن فالوده بین رزمنده ها پخش می کردن. حس همدلی، همزبانی، همعهدی و همراهی در گوشه گوشه جنگ موج می زد. پس از چند روز در 19 دی ماه عملیات کربلای 5 آغاز شد. محور شلمچه و کانال ماهی کارزار اصلی جنگ بود. هدف باز هم فتح بصره و بازپسگیری خاک وطن بود. حملات سنگین هوایی ما و فعالیت بسیار زیاد هوانیروز به نیروهای زمینی و سپاه کمک ویژه‌ای می‌کرد. بمباران هوایی مواضع عراقی‌ها در محدوده‌های درگیر وظیفه اصلی هواپیماهای ما و پایگاه امیدیه بود. موفقیت در عملیات کربلای 5 که به فاصله 2 هفته از عقب نشینی کربلای 4 اتفاق افتاد بسیار چشمگیر بود. اسرا و مجروحین زیاد عراق همراه با آزادسازی 150 کیلومتر خاک ایران و تصرف قسمتی از جادی شلمچه و شهرک دوئیجی سبب شد تا بصره که نبض صادرات و پالایش نفت عراق بود به نوعی در محاصره قرار بگیره. کربلای 5 که با رمز یا زهرا شروع شده بود، حس و حال غریبی داشت و همراه با پیروزمندانه بودن، درس‌های اخلاقی و رشادت‌های ویژه‌ای رو در دفترچه خاطرات جنگ ثبت کرد. هواپیماهای F-14 ما نبرد تمام عیاری رو در کربلای 5 بر فراز شلمچه داشتند و تعداد زیاد از هواپیماهای عراقی رو ساقط کردند. من، مصطفی و عباس بسیار پرواز کردیم. من در بسیاری از پروازهام در کربلای 5 تونستم آسیب‌های جدی به تسلیحات و مواضع عراقی‌ها بزنم. مکالمات رادیویی مدتی بود ممنوع شده بود. چون یک بار که با عباس سایت بهبهان بودیم، پشت رادار شنیدم افسر عراقی گفت شکرن، شکرن. گفتم عباس، گچساران رو زدن. عباس گفت نه حبیب، از کجا میگی؟ گفتم شنیدم رادار عراق گفت شکرن، شکرن. بعد از چند دقیقه خبر رسید و حرف من رو تایید کرد. گفتم عباس جان، همون جور که ما حرفای اونها رو شنیدیم، اونها هم مکالمات ما رو میشنوند. همون روز تصمیم گرفتیم مکالمه بدین صورت رو ممنوع کنیم. یکی از روزهای کربلای 5 من روی خط پرواز راه می رفتم و مستقیم از روی خط هماهنگی های لازم رو انجام می دادم. هواپیمای مصطفی برگشت. مثل همیشه به سرعت پیاده شد و سوار بر هواپیمای دیگری که آماده و بن‌بسته شده بود تیکاف کرد و پرید. اونقدر سریع و بلادرنگ که افسری که مأمور برداشتن اسکرین دهانه F5 بود فرصت این کار رو پیدا نکرد. مصطفی با اسکرین پرید. با وجود ممنوعیت مکالمات به ناچار باهاش تماس گرفتم و گفتم مصطفی اسکرین برداشته نشده. گفت چند دقیقه فرصت دارم؟ گفتم خیلی کم، کمتر از 5 دقیقه. به سرعت دور زد. چون هواپیما با اون حالت کمتر از چند دقیقه میتونست پرواز کنه. از طرفی هم با اون حجم از بمب که زیر هواپیما بسته شده بود، نشستن در باند فرودگاه ممنوع و بسیار خطرناک بود. سری دور زد و بمب‌ها رو در کنار پایگاه با فاصله ریخت و به سلامت به زمین نشست. مصطفی جلوه‌های خاصی رو از مهارت و شجاعت خلبان به ظهور می‌گذاشت. یک بار هم با هواپیمای عراقی که دنبال هواپیمای مصطفی بود از روی خط پرواز ما عبور کرد. گاهی میشد روزانه چندین پرواز انجام میداد، مثلا برای هماهنگی‌های عملیات فاو ده‌ها بار با هم به قفاز رفتیم. عباس هم که عموماً با بونانزا 96-14 به مأموریت‌های غیر جنگیش می‌رفت، البته بسیاری از جاها رو با ماشین می‌رفت و سعی می‌کرد کمتر پرواز کنه. خلبان هادیان عموماً خلبان پروازهای عباس بود. سال 66 من فرماندهی پایگاه شکاری دسفول شدم. البته از قبل ارتباط ویژه‌ای با این پایگاه داشتم و خلبان‌ها و اکثر پرسنل پایگاه وحدتی با من کاملاً آشنا بودند. فضای زیبا و وسیع، مردم خونگرم و مهربان و 4 فصل دلانگیز دسفول اون شهر رو جدا از شرایط خاص جنگ بسیار دوست داشتنی کرده بود. کربلای 5 با موفقیت به پایان رسیده بود و بمب‌های سنگین ما آسیب جدی به ارتش عراق زده بود. هوا نیروز و سپاه تأثیر بسیار شگرفی در عملیات کربلای 5 داشتند. این داستان همچنان ادامه دارد. با ما همراه باشید.